بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. یاد یاران یار را میمون بود، عاشقان لیلی و این مجنون بود. من با توجه به فرصت اندکی که برای آغاز دوره پنجم این کلاس ها داشتم و تصور نمی کردم به این زودی این کلاس ها شروع بشه، نتوانستم دفتر دوم رو به شکلی که مرسوم بود ادامه بدهم. به همین جهت از یکی از مطالب قبلی که شما در واقع در جلسات اون حضور نداشته اید استفاده کردم و آن قصه بازرگان و توتی است و امیدوارم که با قصه بقال و توتی اشتباه نشود. در دفتر اول مثنوی یک قصه بقال و توتی داریم که او رو قبلا برای بعضی از شماها گفتم و یک قصه بازرگان و توتی است. قصه بازرگان و توتی از امهات قصص مثنوی است، از اگر نگویم زیباترین، پرمعناترین، عمیقترین و به یک معنا وسیعترین حوزه‌ای که بسیاری از مفاهیم اخلاقی و عرفانی رو در خود می‌گیرد، باید بگویم یکی از بهترین قصص و قصه های مثنوی معنوی مولانا است. و بنابراین اگر باز هم درباره آن سخن بگوییم، در واقع قند مکرر است و بازخوانی این قصه هر بار به ما نکته تازه‌ای می‌آموزد. قصه بازرگان و توتی 366 بیت دارد که از میان این 366 بیت بنده حدود 120 رو برای شما انتخاب کرده ام که شرح و تفسیر بکنم. و همچنان که میدانید روش مولانا این است که حکایتی رو، قصه ای رو آغاز میکند و بعد به مناسبت ماجراهایی که پیش میآید و یا مسائلی که به ذهن مولانا میرسد درباره آنها هم سخن میگوید و گفت: ای برادر، قصه چون پیمانه است، معنی اندر وی بسان دانه است. قصه حالت ظرف رو دارد و معنا و مراد و منظوری که از قصه دارد در واقع در به مثابه دانه ها و مظروف آن چیزی است که در داخل آن ظرف ریخته شده است. البته این 120 بیت رو با اینکه بسیار دشوار بود به نحوی انتخاب کرده ام که تسلسل منطقی کلام و قصه از بین نرود، یعنی پارگی هر سبت که قابل توجهی در میان قصه احساس نشود. در پایان قصه به چندین و چند نکته نتیجه گیری هم اشاره خواهم کرد و نمیدانم در دو یا سه جلسه این قصه رو شاید بتوانیم به پایان ببریم. و اما خلاصه قصه از این قرار است که مولانا میگوید یک بازرگانی بود ثروتمند و کار بازرگانان هم مثل بیزنسمن های امروز یکی از کارهاشون سفر بود و او میخواست از شهر خودش به سفر برود، جنسی رو بخرد و بیاورد، چیزی رو صادر میکردن، چیزی رو وارد میکردن، میفروختند و به این شیوه حرفه خود رو ادامه میدادن. بازرگان تصمیم گرفت به هندوستان برود و هنگامی که میخواست راه بیفتد اعضای خانواده رو جمع کرد و حتی خدمتکاران رو هم صدا زد و گفت: من دارم به هندوستان میرم، هر کدوم اگر چیزی رو علاقه دارید به من بگید براتون بخرم و سوغات بیارم، هدیه بیارم. هر کسی چیزی گفت، اما این جناب بازرگان یک توتی بسیار زیبای خوش آوازی داشت که در قفس از توتی هم پرسید که توتی جان، من که به سفر می روم، تو چه دوست داری برات ارمغان بیاورم؟ توتی گفت من چیزی نمیخوام، ولی به جای اون یک پیغامی از من به دوستان من در هندوستان ببر. در هندوستان توتی زیاده دیگه. گفت چی بگم؟ گفت از طرف من به اونها بگو که آیا انصافه که شماها آزاد باشید، بر درختان از شاخه‌ای به شاخه دیگر بپرید، هر جا دلتون میخواد برید، ولی من توی این قفس زندانی باشم؟ همین پیغام منو به اونها برسون. بازرگان گفت باش و سفر خودش رو آغاز کرد. سفر رو آغاز کرد، رفت و کارهاش رو کرد و خریدهاش رو کرد و معاملات و تجارتش رو انجام داد و در ضمن یک زمانی رو هم گذاشت برای سفارشی که توتی کرده بود و به صحرایی رفت، به دشتی رفت و به سراغ توتیان رفت و اونها رو صدا زد از بالای درخت و گفت من از ناحیه و از طرف توتی زیبایی که در خانه دارم برای شما این پیغام رو دارم. زمانی که این پیغام رو گفت، یک توتی که بالای درخت آواز خوشی سر داده بود، تنش لرزشی خورد، تکانی خورد و افتاد روی زمین و مرد علی ظاهر. بازرگان از این قضیه ناراحت شد، ولی به هر حال اتفاقی بود که افتاده بود و برگشت به شهر خودش و هدیه ها رو تقسیم کرد و به توتی که رسید، توتی گفت خب اون پیغامی که من دادم انجام دادی، کار منو انجام دادی. ابتدا بازرگان قدری ناراحت بود که از گفتن این حرف توتی هم ناراحت خواهد شد، و ولی بعد بر اثر اصرارهای توتی داستان رو تعریف کرد. گفت بله گفتم و اون توتی افتاد و مرد بر اثر پیغامی که به او رساندم. وقتی که این سخن رو گفت، توتی با خودش یک فکری کرد و او هم افتاد توی قفس و مرد، به نحوی که بازرگان با کمال ناراحتی در قفس رو باز کرد و این توتی رو از قفس انداخت بیرون، انداخت توی مثلا فرض کنید حیات باغچه. ولی بعد از اون که این کار رو کرد، دید که توتی پرواز کرد و پرید و رفت. بنابراین به یک معنا هم توتی مرده بود و هم نمرده بود. حالا ببینیم که مولانا ضمن بیان این قصه چه نتایجی میخواد بگیره، چی میخواد به ما بگه. این یکی. و اما قبل از اینکه قصه رو آغاز کنیم، مأخذ و منبع اصلی قصه رو خدمتتون عرض میکنم. منبع این قصه یک کتاب معروفی است در ادب پارسی به اسم تحفة العراقین که متعلق به خاقانی است و در قرن ششم تألیف شده است. در اونجا خاقانی میگوید در روزگار حضرت سلیمان نبی علیه السلام که زبان حیوانات رو میدانست، یک مردی با قفسی آمد پیش حضرت سلیمان و گفت که من از این توتی شکایت دارم. و حضرت سلیمان گفتند خب شکایتت چیه؟ گفت که من پول بسیار کلانی دادم و این توتی رو خریدم برای اینکه برای من آواز بخونه. یه مدتی هم میخوند ولی حالا دیگه نمیخونه. و شما بهش بگید چرا برای من آواز نمیخونی؟ من که به اون دانه میدم، من که به او آب میدم، من که از او مراقبت میکنم. حضرت سلیمان از او پرسیدند که خب چرا نمیخونی؟ گفت راستش من آزاد بودم در سرزمین خودم، هر جا میخواستم میرفتم، هر وقت میخواستم میخوابیدم، هر جا میخواستم پرواز میکردم، هر چی میخواستم میخوردم. یه روز یه صیادی آمد منو شکار کرد، آورد بازار و به این مرد منو فروخت، این مرد هم منو در قفس کرد. من توی قفس که بودم ناله میکردم، ولی این صدای ناله من به گوش این مرد صدای خوشی میآمد که لذت میبرد. گفت من ناله میکردم و او سماع میکرد، به تعبیر خاقانی، تا اینکه یک روز یکی از مرغان هم جنس من که صدای ناله منو شنید آمد کنار قفس من و سرش رو گذاشت کنار گوش من و گفت که این ناله کردن تو و خواندن تو مایه حبس توست و زندانی شدن توست. میخوای زندانی نباشی دیگه ناله نکن، نخون، برای اینکه تا میخونی ازت خوششون میاد، ولی وقتی نخونی ولت میکنن. و از اون به بعد من دیگه نخوندم. حضرت سلیمان داستان رو برای مرد گفتند و اون مرد هم گفت که بسیار خوب، طوطی رو آزاد کرد و گفت او را بهر آوازش میخواستم، من اینو میخواستم برام آواز بخونه، حالا که نمیخونه آزادش میکنم. این قصه ایست که مولانا به احتمال بسیار زیاد از خاقانی گرفته است، از کتاب تحفه العراقین، اما یک در واقع به نحو دیگری، برداشت دیگری، ورژن دیگری از قصه رو ارائه کرده و نتایج بسیار مفصلی از این قصه گرفته که انشاءالله به فضل خداوند با هم اگر فرصتی باشد قصه رو به پایان میبریم. و اما میدانید که بارها هم گفتم قبلا که قصه های مثنوی به هم پیوسته است اغلب و غالبا، گاهی وقتها پایان قصه ای آغاز قصه دیگر می شود. و قبل از اینکه داستان بازرگان و طوطی در مثنوی آغاز شود، قصه ای داریم به نام داستان آمدن رسول روم نزد عمر. آخرین بیت اون داستان این است، آخرین بیت اون داستان این است که میگوید اشتهار خلق بند محکم است. اشتهار یعنی طلب شهرت کردن، یعنی اینکه ما دلمون بخواد مشهور بشیم، یعنی اینکه ما دلمون بخواد محبوب بشیم، یعنی اینکه ما دلمون بخواد دیگران ما رو با دستشون به همدیگه نشون بدن، بگن ببین این فلانیه، این همونیه که خیلی ثروتمنده، این همونی که خیلی باسواده، این همونی که شاگرد اول شده، این همونیه که نمیدونم فلان کار بزرگ رو کرده. اشتهار خلق بند محکم است. اگر ما به دنبال شهرت و محبوبیت باشیم، این مثل زنجیر به دور دست و پای ما بسته میشه، شهرت جویی، درست مانند هنرپیشه‌های فعلی سینما که وقتی از اتومبیل پیاده میشن، شما در فیلم دیدید یا خودتون ممکنه دیده باشید، اینجا یک جمع زیادی هورا میکشن، دست میزنن، شادی میکنن، میخوان برن امضا ازشون جمع کنن، تا وقتی که جوانند و زیبا هستند و در اوج شهرتند. اما هنگامی که عمری از اونها گذشت، معمولا کسی دیگه به سراغ اونها نمیره و به همین جهت دچار افسردگی میشن. ولی هرگز مادر بزرگ و پدر بزرگ من و شما تجربه ای به نام افسردگی رو در زندگیشون نداشتن، آرام، راحت، خوشبخت، برای اینکه ایمان داشتن و به دنبال چیز دیگری بودن در زندگی ما. بگذاریم. اشتهار خلق بند محکم است، در ره این از بند آهن کی کم است. در ره یعنی در راه سیر و سلوک، این اشتهاری که براتون میگم، طلب شهرت کردن، این زنجیریست که از زنجیر آهنی هم محکمتره. و این که ما بخواهیم در چشم خلق بنشینیم، در چشم خلق نشستن زنجیری بر پای ما میبندد، بر پای دل ما، بر پای روح ما، بر پای مغز ما، که از زنجیر آهنین بدتر است. و خدا نیاره که ما دچار چنین بلایی بشویم. و اما مولانا قصه رو به نحو دیگری نقل میکنه که برای شما گفتم، و علاوه بر اون به چند نکته قبل از آغاز قصه اشاره میکنم که دلم میخواد دقت کنید که وقتی که قصه رو میخونم این نکات رو اگر بدونید کمک بیشتری میکنن. اولا شما میدونید که ادبیات ما، ادبیات جهان و به خصوص ادبیات ما و بالاخص ادبیات عرفانی ما مملو از نماد و سیمبول، سمبول ها و نماد هاست که با ما سخن میگوید. در این قصه به چند نماد بنده قبلش اشاره میکنم. یکی این که هندوستان نماد و نمادی است از عالم معنا و سرزمین معنویت، کما این که در مقابل هندوستان سرزمین چین نماد و سمبولی از عالم داد و ستد و تجارته. و حالا اینکه چرا اینطور شده میشود گفت که چرا، بالاخره دلایل فراوانی میشود آورد. به هر حال هندوستان نمادی از سرزمین معناست و فراموش نکنیم که اصلی ترین عنصر عالم معنا بعد از اعتقاد به خالق عشق است، که در واقع عشق هم به همون معنا است. به یک تعبیر اصلی ترین عنصر عالم معنا و معنویت عشق است. شما عشق رو از عالم معنا و از معنویت بگیرید ببینید که دیگه چی براتون نمونه. در یک نگاهی که عارفان ما داشتن، عارفان در واقع عشقی ما به یک تعبیر داشتن، اصلی ترین عالم عنصر عالم معنا عشق است و اصلی ترین عنصر عشق ترک خیشتنه. ما وقتی میتونیم ادعا کنیم که عاشقیم که به فکر خودمون دیگه نباشیم. در عالم عاشقی خیشتن و خیشتن خواهی در واقع و نفس اماره به سوء خودمون رو کنار بذاریم، این هم اصلی ترین عنصر عاشقی است. تا اینجا رو داشته باشید. جناب بازرگان که داستانش رو براتون گفتم، نمادی است از عقل و اساساً تجارت و بازرگانی همسنخ و همجنس با عقله. یعنی یه آدم بی عقل نمیتونه بره بیزنس کنه، باید محاسبه کنه، سود و زیان رو محاسبه کنه، اینقدر میخرم، اینقدر میفروشم، اینقدر هزینه دارم و بعد اینا رو از هم کم میکنم، اینقدر دیرم میاد. و هیچ اشکالی هم نداره، بسیار هم کار خوبیه، به شرط آن که اصول اخلاقی و انسانی و دینی و شرعی رو انسان رعایت کنه. بسیار. اما به هر حال بازرگان کسی است که میخره و میفروشه و همش دنبال سوده و از زیان میپرهیزه. گفت عقل بازاری بدید و تاجری آغاز کرد، و عقل هم از جنس تاجره. خوبم هست، یعنی عقل به انسان میگوید که در این کار اگر بکنی سود میبری و این کار رو اگر بکنی ضرر میکنی، چه از نظر مادی چه از نظر معنوی. البته همون چنان که قبلا عرض کردم، ما به عقلی اعتقاد داریم که از بند نفس و شهوت آزاد باشه. یه عقلی در یه مغزیه که گرفتار نفسه و خیشتن خواهی خودشه. این عقل منشین محاسبه میکنه، میگه من چه کارایی بکنم که چه تدابیری بیاندیشم که به پول بیشتری، به مقام بیشتری، به ثروت بیشتری، به شهرت بیشتری برسم. و برای رسیدن به این از هیچ عملی روی گردان نیست. این یه عقلی است. یک عقل دیگری ما داریم که آزاده از بند نفس. او همین قوه تشخیص و تمیز رو داره، اما به دنبال نفس نمیره. یعنی به هر قیمتی دنبال سود و عرصبت منفعت نیست و اون عقلی است که مورد تأیید اولیاء خداست. خب حالا این جناب بازرگان که نمادی است از عقل بلند می شود و می رود به سرزمین عشق و معنویت، به هندوستان. در سرزمین معنا و در هندوستان به او پیامی می دهند و سخنی می گویند که او در ابتدا و فی الواقع درک نمی کند، نمی فهمد یعنی چی. بر می گردد و بعد از اتفاقاتی که میافتد در نهایت زمانی که بازرگان از نفس خود رها میشود به حقیقت ماجرا پی میبرد و متوجه میشود که حق و حقیقت چه بوده است. این هم نماد در واقع دوم. نماد سومی که در این داستان ما به اون اشاره خواهیم کرد، از در واقع به مدد مولانا خواهیم خوند، توتی است. این توتی که در قفسه در واقع جان همه ما انسان هاست که در قفسه، روح همه ما انسان ها که در قفسه، و از جمله خود حضرت مولانا. این توتی اصلا خود مولاناست زمانی که می گفته که در قفس گیر کرده بود. و اما قفس نماد چیه؟ خود قفس، قفس اگر توتی رو جان بگیریم قفس تن ماست، اما فراتر از اون قفس، اون چیزی است که همه اون چیزهایی است که بالقوه و پتانسیالی روح انسان و آدمی رو در زندان تنگ نگاه می‌داره. همه چیزهایی که انسان رو در میتونن بیارن در یک زندانی محبوس کنند، مثل حسد انسان رو زندانی می‌کنه، مثل شهوت، مثل شهرت خواهی، مثل حرص، مثل غضب و سایل رذایل اخلاقی. و هر یک از ماها در زندگیمون یکی یا چند تا قفس داریم. بدون تعارف هر کدوم از ماها در زندگی یک یا چند تا قفس داریم، حصاری در حصار دیگه و قفسی در قفس دیگه، که اگر میخواهیم رها بشیم و آزاد بشیم باید سعی کنیم این قفسها رو یکی یکی بشکنیم یا درشون رو باز کنیم از توشون در بیاریم. و پیام اون توتی و توتیان هندی، توتیان عالم معنا این بود که اگر احساس میکنید که در قفس هستید، بدانید که این قفسی است که خودتون برای خودتون ساختید، این قفس رو کسی دیگه نساخته. تا اینجای قصه. و این قفس نفس اماره، این قفس هرس، این قفس حسادت، این قفس کینه، این قفس نفرت، این قفس شهرت طلبی، این قفس غرور، قفس ریاکاری و امثال هم. اگر میخواید از این قفس ها بیرون بیاید باید دست از اون بردارید، از این رذایلی که خدمتون نام بردن. و در انتهای داستان هم مولانا به ما یک پیامی میدهد و میگوید که اگر میخوایم آزاد بشیم، اگر میخوایم رها بشیم و اگر میخوایم به آرامش برسیم و به بهشت برسیم، باید بمیریم به دست خودمون و دوباره زنده بشویم. و این که این خودکشی چگونه مرگی است، این رو در پایان از زبان مولانا خواهیم شنید. با این مقدماتی که خدمتتون عرض کردم، حالا ابیات رو میخوانیم و جلو میریم. قصه بازرگان که توتی محبوس او را پیغام داد به توتیان هندوستان هنگام رفتن به تجارت. در واقع قصه بازرگان و توتی. بود بازرگان و او را توتی، در قفس محبوس زیبا توتی. یه بازرگانی بود، یک توتی داشت که در قفس محبوس بود، یعنی زندانی بود، و توتی زیبایی بود. چون که بازرگان سفر را ساز کرد، سوی هندوستان شدن آغاز کرد، هر غلام و هر کنیزک را زجود، گفت بهر تو چه آرم گوی زود. وقتی که بازرگان سفر را ساز کرد، یعنی قصد سفر کرد، میخواست شروع کند به مسافرت، و سوی هندوستان شدن آغاز کرد. این دو بیت رو باید با هم خوند. هر غلام و هر کنیزک را ز جود، یعنی از روی جود، از روی سخاوت، گفت بهر تو چه آرم گوی زود. گفت برای تو چی بیارم، زود به من بگو. هر یکی از وی مرادی خواست کرد، جمله را وعده بداد آن نیک مرد. مراد یعنی منظور، یعنی چیزی که مورد نظره. در اینجا هر کدوم از اینها از وی یک چیزی خواست، یک چیزی که مورد نظرش بود خواست. جمله هم یعنی همه، جمله را وعده بداد آن نیک مرد. را هم اینجا یعنی به همه آنها وعده داد، قول داد که من اون چیزهایی که میخواهید برای شما خواهم آورد. گفت توتی را، حالا آمد سراغ توتی، گفت توتی را چه خواهی ارمغان، کارمت از خطه هندوستان. به توتی گفت که تو ارمغان و هدیه چی میخوای که من از خطه یعنی از سرزمین هندوستان برای تو بیاورم. گفتشان توتی که آنجا توتیان، چون ببینی کن ز حال من بیان. به او گفت توتی که اونجا که رفتی وقتی توتیها رو دیدی، آنجا توتیان چون ببینی، وقتی توتیان رو ببینی کن ز حال من بیان، از احوالات من براشون بگو. چی به اونها خواهی گفت؟ بگو که کن فلان توتی که مشتاق شماست، از قضای آسمان در حبس ماست. بگو اون توتی که اشتیاق دیدن شماها رو داره، به واسطه قضا و قدر الهی از قضا در حبس ماست، یعنی بنده محبوسش کردم و توی یک دونه قفس زندانیش کردم، ازش مراقبت میکنم. بر شما کرد او سلام و داد خواست، و از شما چاره و ره ارشاد خواست. به شماها سلام رسوند و داد خواست، یعنی از شما داد خواهی کرد. یک خواهشی داشت که این که به فریاد او برسید، و از شما چاره و ره ارشاد خواست، از شما چاره جویی کرد و راه ارشاد یعنی راهنمایی رو از شماها طلب کرد که به او بگویید که چه بکنند. گفت میشاید که من در اشتیاق جان دهم، اینجا بمیرم از فراق. گفت میشاید یعنی آیا شایسته است، آیا شایسته هست که من در اشتیاق دیدار شما اینجا جان بدم و از فراق یعنی از دوری شما بمیرم. چند بیت دیگری هست که من در جزوه نیاوردم، ولی براتون میخونم، خیلی قشنگه، در جزوه شما نیست. گفت میشاید که من در اشتیاق جان دهم، اینجا بمیرم از فراق. این روا باشد که من در بند سخت، گه شما بر سبزه و گاهی درخت، گه شما بر سبزه گاهی بر درخت. این چنین باشد وفای دوستان، من در این حبس و شما در گلستان. یاد آرید ای مهان زین مرغ زار، یک صبوحی در میان مرغزار. و بعد میگوید که یاد یاران یار را میمون بود، خاصه کان لیلی و این مجنون بود. اصلا به یاد آوردن از یاران، در اندیشه یاران بودن میمون است. میمون یعنی مبارک و خجسته. خاصه کان لیلی و این مجنون بود، به خصوص که عاشق و معشوق باشن، یکی عاشق باشه یکی معشوق باشه. اساسا وفا خوب چیزیه، یکی از شایسته ترین ویژگی های اخلاقی انسانی وفاست. آدم بی وفا رو روش نمیشه ایش حسابی کرد، چه همسر باشه، چه دوست باشه، چه فرزند باشه و چه از نزدیکان باشه، چه همکار باشه. یکی از سخنان مولانا، از قسمهای مولانا این بود که میگفت به حق وفای مردان. وفا خوب چیزیه و به خاطر بیاریم که هر که در مزرع دل تخم وفا سبز نکرد، زرد رویی کشد از کشته خود وقت درو. هر که در مزرع دل تخم وفا سبز نکرد، زرد رویی کشد از کشته خود وقت درو یا گاه درو. تخم وفا رو اگه تو دلامون نکاریم، روزی که میخوایم میوه بگیریم، بهره بگیریم و کاشته خودمون رو برداشت کنیم، چیزی به جز زردی نخواهیم دید. قصه توتی جان زینسان بود، کو کسی کو محرم مرغان بود. این توتی در قفس بود، پیغام داد که به اون توتی ها بگید که من چه بکنم، من اینجا تو قفسم. حالا مولانا با چند بیتی که بنده حذف کردم به این بیت میرسد که میگوید که قصه توتی جانم همینه، یعنی جان ما، روح ما مانند اون توتی است که در قفسه، در قفسه تن محبوسه و زندانیه. اما هر کسی متوجه این قضیه نمیشه. کو کسی کو محرم مرغان بود. کوی اول یعنی کجاست، کوی دوم یعنی که او کجاست، آن کسی که او محرم مرغان باشه و این کلام مرغ روح رو دریابد و بفهمد که مرغ روح چه میگوید. قطعا پیامبران الهی و اولیاء خدا هستند کسانی که محرم مرغان در واقع روح هستند. وقتی که این سخن رو توتی گفت، مولانا میگوید که مرد بازرگان پذیرفت این پیام، کو رساند سوی جنس از وی سلام. جناب بازرگان قبول کرد که پیام توتی رو به سوی جنس برساند. جنس یعنی همجنسانه، همجنسان توتی که همون توتی ها باشن. کو رساند سوی جنس از وی سلام، سلامش و پیغامش رو برسونه. چون که تا اقصای هندستان رسید، در بیابان توتی چندی بدید. اقصا یعنی امروز هم به کار میبریم، دورترین نقطه، دورتر یا دورترین نقطه، میگیم اقصا نقاط عالم، یعنی دورترین نقاط عالم. وقتی که به دورترین نقطه هندوستان رسید، در بیابان توتی چندی بدید. چند تا توتی دید در بیابان، و وقتی که دید به یاد پیغام توتی خودش افتاد و مرکب استانید، پس آواز داد آن سلام و آن امانت باز داد. استانید یعنی ایستانید، مرکب هم یعنی اون چیزی که سوارش بود، فرض کنید اسب، اسب خودش رو نگاه داشت و آواز داد، یعنی صداش رو بلند کرد و آن سلام و آن امانت باز داد. هم سلام توتی رو رساند و هم پیغام توتی رو به توتیان هندوستان رسانید. وقتی که این سخنان رو گفت، همچنان که در خلاصه داستان در ابتدای سخن گفتم، توتی زان توتیان لرزید و لرزید بس، افتاد و مرد و بگسستش نفس. روشنه که یه توتی از میان این توتی ها شروع کرد به لرزیدن و افتاد، یعنی افتاد و بگسستش نفس، نفسش گسست، پاره شد، تمام شد و مرد. شد پشیمان خواجه از گفت خبر، گفت رفتم در هلاک جانور. خواجه یعنی همون بازرگان، گفت هم اینجا یعنی گفتن. خواجه بازرگان از گفتن این خبر پشیمان شد و با خودش گفت رفتم در هلاک جانور. گفت من یه کاری کردم که این موجود جاندار هلاک شود و بمیرد. این چرا کردم، چرا دادم پیام، سوختم بیچاره را زان گفت خام. بازرگان به خودش گفت که چرا من این کار رو کردم، چرا پیام اون توتی رو به اینا رسوندم. این بیچاره توتی رو از آن گفت خام، یعنی از اون نحوه سخن گفتن نپخته، بنده کشتم، سوختمش و او رو از بین بردم. بعد مولانا اینجا به یاد سخن گفتن به زبان میافتد و این بیت رو در واقع هم تا بازرگان میگوید و هم مولانا خودش میگوید. بیت بعدی رو میگوید: این زبان چون سنگ و هم آهنوش است، وانچه بجهد از زبان چون آتش است. میگه این زبونی که ما داریم مثل سنگ و آهنه. در قدیم وقتی میخواستن آتش درست کنند از سنگ چخماق استفاده میکردن، سنگ آتش زنه بهش میگفتن. یک فتیله رو آماده میکردن، روغنی و یا نفتی رو بهش میمالیدن، آمادش میکردن و دو تا قطعه سنگی که مخصوص این کار بود و به هم میزدن، از توی اینا جرقه بلند میشد، جرقه میگرفت به فتیله و آتش میگرفت. مولانا از زبان و سخن گفتن ما تعبیر سنگ آتش زنه رو میکنه و میگه که این زبان مثل سنگ و آهن است که اون چیزی که از زبان ما بیرون میاد بعضی وقتها مثل آتشه. همینجا عرض کنم که و از شما بپرسم که با خودتون فکر کنید اون عضوی که بیشترین گناهان رو ما باهاش میتونیم و بیشترین خطاها رو مرتکب بشیم چیه در بدن ما؟ دستمونه، پامونه، چشممونه، گوشمونه، چیه واقعا؟ علمای علم اخلاق گفتند که هیچ کدوم از اینها نیست، اون زبانه. زبانه که بیشترین گناهان رو به وسیله او انسان میتونه انجام بده. امام محمد غزالی در کتاب احیاء العلوم 14 مورد گناه رو به صورت مشخص برشمرده که با زبان ما میتونیم مرتکب بشیم و در متون اخلاقی مذهبی دیگه گویا تا 150 مورد هم برشمردن. حالا من چند تاشو برای شما میگم که برای هممونم روشنه، فقط یادآوری میکنم. ما با این زبان میتونیم دروغ بگیم که اگر اشتباه نکنم پیامبر اسلام فرمودند همه گناهان رو بریزی توی اتاقی، دروغ می توی اتاقی، این با اونا برابری میکنه. یک چیزی شبیه به این مضمون، ما با این زبان میتونیم دروغ بگیم. دروغ میگیم تا پول بیشتری به دست بیاریم، دروغ میگیم تا بالاخره به یه جایی به یه چیزی برسیم که مال ما نیست، به واسطه اون دروغ دیگه حق ما نیست. ما با این زبان نفاق میورزیم و ریا میکنیم، یعنی دورنگیم. به خانم و یا آقا میرسیم میگیم ارادتمندیم، قربان شما، احوال سرکار چطوره؟ با من خیلی به یاد شما بودم، خیلی در احوالات شما اثرت که. اما به محض اینکه پشت سرش برسیم میگیم اصلا از دیدنش حالم به هم میخوره. این کار زبانه، نفاق ورزی و ریاکاری. به این طرفی ها میرسیم مطابق میل اینا سخن میگیم، به اون طرفی ها میرسیم مطابق میل اونا میگیم و رضای خداوند رو در نظر نمیگیریم. یه کار دیگری که با این زبان میکنیم تملقه و چاپلوسیه. تملق میگیم برای اینکه یک لقمه نونی به دست بیاریم، چاپلوسی میکنیم برای اینکه به هر حال یک موقعیتی به دست بیاریم. کار دیگری که با این زبان، کار خلاف دیگری که میکنیم کتمان حق، یعنی پوشانیدن حق، یعنی حقی رو میپوشانیم. یه وقتی لازمه که انسان حقی رو افشا کند و بگوید و کسی که حق او داره به باد میره ازش دفاع کنه، ولی با همین زبان ما او رو میپوشونیم. و کتمان حق یعنی پوشیدن حق در واقع این کفره، کفر هم یعنی پوشاندن. با این زبان تهمت میزنیم، یعنی میگیم که فلانی فلان کار بد رو کرد و من خودم هم دیدم و متوجه نیستیم که این زبان، این یه تیکه گوشت کوچولوی عرض شود که معمولی، داره ما رو به کجاها میکشونه. ما با زبان غیبت میکنیم بدون این که نیازی داشته باشیم، پشت سر خلق خدا و به این عمل ناروا می نشین. خب نادرسته، باید این بیماری که اتفاقا میگن واگیر هم داره، یعنی از کسی به کسی دیگه سرایت میکنه و حتی نوعی تبدیل به نوعی تفریح هم میشه در بعضی از مجامع، خب جلوی اینو باید بگیریم دیگه، غیبت نکنیم. ما با این زبان یه کار دیگه هم میکنیم، مسخره میکنیم مردم، تمسخر میکنیم. یک کسی رو به خاطر لباسش، یک کسی رو به خاطر قیافش، یک کسی رو به خاطر لهجهش، یعنی چیزهایی که اصلا خودش درش معمولا حتی الامکان دخالت نداشته ما مسخره میکنیم. یک کسی رو به خاطر قدش، یک کسی رو به خاطر ارسوات که خیلی از صفاتی که حتی خودش هم تقصیر نداشته و گناهی نداشته ما مسخره میکنیم و دلی رو میشکنیم. ما با این زبان تحقیر میکنیم، کیومولیت میکنیم خیلی ها رو، میگیم من دارم تو نداری، من قدرتم بیشتره تو کمتره. ما با این زبان یه کار دیگه میکنیم، ایجاد شک میکنیم در مردم، ایجاد تردید میکنیم، هم در میان عده‌ای که به خداوند ایمان دارن ممکنه ایجاد شک کنیم، هم در یک سطوح بسیار پایینتری در میان بین دوتا دوست که به هم دیگه علاقه دارن نسبت به دوستیشون ایجاد شک میکنیم، میگیم آه شنیدم فلانی پشت سر تو این حرفا رو زد، تو خبر داری؟ او هم دلش میرنجه، رنجشی حاصل میشه، بعد میریم پیش او، پیش اونم همینو میگه. هم غیبت کردیم، هم ایجاد شک و تردید کردیم. ما با این زبان تفرقه ایجاد میکنیم در شرایطی که به ما گفتند و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، به ریسمان الهی چنگ بزنید و متفرق نشوید، متحد باشید با هم. ما مردم رو، خلق خدا رو از هم میندازیم، به جای اینکه مهر و محبت و دوستی بینشون پخش کنیم و اونها رو اگر کدورتی هم هست رفع کنیم و با هم گرد هم بیاوریم، ایجاد تفرقه میکنیم. ما با این زبان یه کار دیگه هم میکنیم، اسرار خصوصی مردم رو فاش میکنیم. یه وقتی یه کسی میاد با ما یه درد دلی میکنه، این موضوع خصوصی زندگی اوست، ولی ما طاقت نمیاریم، میریم برای دیگران میگیم، او دلش نمیخواد دیگران بفهمن. یا از جایی میشنویم که کسی در زندگی خصوصیش فلان اتفاق افتاده، به ما ربطی نداره، گفت که خداوند میبینه ولی چیزی نمیگه، ولی ما میریم میگیم. به تعبیر سعدی گفت خدای جل و علا میبیند و میپوشد و همسایه نمیبیند و میخروشد، و ما میریم میگیم. اینها فقط اشاره ای بود به اینکه ما با این زبان چه کارهایی میتونیم بکنیم. و البته الان سخن از گناهانی است که توسط زبان میکنیم، وگرنه اگر نقطه مقابلش رو بخوایم عرض کنیم، اون وقت میشود به همین تعداد بلکه بیشتر از نکات مثبت و مثبتات زبان گفت که با این زبان و با این سخن مرده میشود زنده کرد، با این سخن میشود شادی آورد، با این سخن میشود آرامش آورد، با این سخن می شود مهر و محبت و یک رنگی و صفا و نیکی برمغان آورد. این چرا کردم، چرا دادم پیام، سوختم بیچاره رازان گفت خام. این زبان چون سنگ و هم آهن وش است، وانچه بجهد از زبان چون آتش است. سنگ و آهن را مزن بر هم گزاف، گه ز روی نقل و گه از روی لاف. میگه این کار رو نکن، این سنگ و آهن رو بیهوده به هم مزن. گزاف یعنی بیهوده در اینجا. یه وقت از روی نقل، یعنی چیزی رو بخوای بگی، منتقل کنی، نقل سخنی رو بکنی، یه وقت هم از روی لاف، یعنی سخن گزاف، سخن بیهوده، بخواهی گزافه‌گویی کنی و به اصطلاح امروزی ها قمپوزی در کنی با این زبان. نکن این کارها رو. سنگ و آهن را به هم مزن بر هم گزاف، گه ز روی نقل و گه از روی لاف. چرا؟ زان که تاریک است و هر سو پنبه‌زار، در میان پنبه چون باشد شرار. شرار یعنی جرقه آتش و آتش. میگه این کارو نکن، چرا؟ برای اینکه وقتی این کار رو میکنی تو متوجه نیستی این بد سخن گفتن تو و استفاده ناروا از زبان کردن مثل این است که جرقه رو رها کنی، آتشی بندازی در یه جایی که تو نمیدونی تاریکه اما پر از پنبه است. یه جایی رو در نظر بگیر که تاریکه، تو چشمات نمیبینه اما اینجا پر از پنبه است و اگر آتش رو بندازی همش آتش میگیره. زان که تاریک است و هر سو پنبه زار، در میان پنبه چون باشد شراب. این جواب سوال خودش داده در واقع، میگه در میان پنبه آتش بندازی چی میشه؟ خب همشون میسوزه. ظالمان قومی که چشمان دوختند، زان سخنها عالمی را سوختند. میگه آن قوم یعنی اون عده، اون دسته، در اینجا میگه اون عده ای از مردم، اون دسته ای از مردم که چشمهاشون رو بر حقیقت بستن، چشمان دوختن، در اینجا یعنی بستن. وای به حال اون کسانی که چشمانشون رو بر حقیقت بستن، اینا ظالمند، اینا اهل ظلمند. و زان سخنها عالمی را، ظالمان قومی که چشمان دوختند، زان سخنها عالمی را سوختند. وای به حال اون کسانی که چشمان خودشون رو بستن و با این شیوه سخن گفتنشون دنیایی رو به آتش کشیدن، جهانی رو به آتش کشیدن. آخه ببینید، اگر به ما گفتند که اگر کسی یک نفر رو احیا کند، یعنی زنده کند، مثل این است که یک جمعیتی و یک ملتی رو زنده می کند. تحمل کنید در این قصه، در این سخن. و اگر کسی یک نفر رو بکشد، مثل این که یک ملتی رو کشته یا یک جمع کثیری رو کشته. این کشتن یا فیزیکیه، یک بحثه، یا یک معنای دیگری داره و کشتن روح اوست. اگر شما یک نفر رو در زندگی احیا کنید، یعنی او رو برگردونید، دستش رو بگیرید، بتونید از یک گردابی، از یک مردابی او رو یک کمی بالا بکشید و هدایتش کنید به راه درست و راه راست، درست مانند این است که یک جمع کثیری رو از این مرداب در آوردید. برای اینکه شاید به خاطر این باشه که او هم بعداً همین کار رو خواهد کرد. و یا معنای دیگرش این است که ارزش انسان در چشم خداوند یک انسان به اندازه همه انسان هاست. اگر کشته بشه، در واقع ما انسان رو به چشم کمی نگاه نمی کنیم، به چشم کیفی نگاه می کنیم، کوالیتی رو در نظر می گیریم به یه تعبیر. اگر کشته بشه یک جمعی کشته شدن و اگر زنده بشه یک جمعی زنده شدن. اینجا می گوید عالمی را یک سخن ویران کند. چه یک نفر باشه چه یک جمعی، یک سخن ممکنه یک کلمه ما یک دنیایی رو به هم بریزه. روبهان مرده را شیران کنند، و یا کسانی رو که روباه مردهی بیش نیستن تبدیل به شیر کنه. این اون طرف قضیه است، به یک معنا، به یک تعبیر. بعد به یک نکته بسیار بسیار اساسی میرسه که میگوید جانها در اصل خود ایسادمند، یک زمان زخمند و گاهی مرهمند. مرهم یعنی دارویی که روی زخم میگذاشتن تا خوب میشد. جان هم یعنی روح و روان و باطن ما در اینجا. جانها در اصل خود ایسادمند. یعنی چی؟ یعنی آقا جون، همه ما انسانها فطرتن پاکیم، ما هممون پاک، فطرت ما پاکه وقتی به این جهان میای. گاهی وقتها خدای نکرده بعضی از ماها در حجاب منیت، خودخواهی، تکبر و یا مادیات قرار میگیریم و بعد از فطرت پاک خودمون دور میشیم. وگرنه جانها در اصل خود ایسادمند. ایسادم هم یعنی کسی که نفس عیسی مسیح رو داره. نفس عیسی مسیح چگونه بود؟ مرده زنده می کرد و یا بیمار شفا می داد. جانها در اصل خود عیسی آدم هست، پاکند، مانند حضرت مسیح هستند. همه انسان ها فطرتن یک زمان زخمند و گاهی مرهمند، اما گاهی وقتها به واسطه قباری که روی اونها نشسته میشه به خاطر منیت های انسانی تبدیل به زخم میشن و یک زمان هم اگر به راه فطرت خودشون برند مرهم هستند و داروی درمان درد بقیه میشوند. این جانها ما در واقع همه میتونیم با زبانمون مرده ای رو زنده کنیم و یا زنده ای رو بکشیم. این بالقوه، این توان در انسانها هست. گر حجاب از جانها برخواستی، گفت هر جانی مسیحا ساستی. اگر حجابی که ازش سخن گفتیم به واسطه منیت و مادیات بر جان ما می نشیند، از جان ما بر می خواست، اون وقت هر سخن هر یک از ما، سخن باطن هر یک از ما مسیح آسا بود. گفت هر جانی مسیح آساستی. مسیح آساستی یعنی مسیح آسا می بود، مسیح آسا می بود. گر سخن خواهی که گویی چون شکر، صبر کن از حرص و این حلوا مخور یا مخر. حالا ممکن است یک کسی بگوید که شما این همه به نقل از مولانا درباره زبان گفتی، ولی چطور است که گفتن بعضی ها تأثیر نداره؟ هرچه میگویند هیچ اثری در شنونده نمیکنه، تأثیری نمیذاره. اما بعضی های دیگه وقتی یک سخنی میگن شنونده به دلش مینشینه. چرا اینطوره؟ اینجا یکی از رازها رو مولانا بر ما آشکار میکنه، یک رازی رو به ما میگه. میگه اگه دوست داری سخنت و سخن گفتنت مثل شکر بشه، از یه شکرهای دیگری در زندگیت صرف نظر کن، نخور. یعنی اگر انسان گفت این دهان بستی، دهانی باز شد تا خورنده لقمه های راز شد. اگر انسان دهان جسمش رو و دهان خواسته هاش رو بروی یه چیزایی ببنده، به ما اولیاء خدا گفتند که دهان دیگری باز میشه و چیزهای دیگری رو به انسان میدن. میگه اگر میخوای سخن گفتنت مانند شکر بشه، صبر کن از هرس و این حلوا مخور. هرس نداشته باش و از حلوای شیرین بسیاری از مادیات این جهان مخور، یا هوای زبونت رو همچنان که قبلا هم گفتم داشته باش. یعنی به هر حال سر مردم رو نگه دار. خداوندی که از ویژگی‌هاش، یکی از صفات بارز خداوند این است که میگویند ستار العیوب است. ستار با ته دو نقطه و سین یعنی پوشاننده، عیوب هم یعنی عیب‌ها. خدا ستار العیوب یعنی چی؟ یعنی خدا عیب‌ها رو میپوشونه، عیب ما بندگان رو. خدا هیچ وقت دیدید که بیاد کسی رو رسوا کنه؟ ما خودمون رو رسوا میکنیم، ولی خدا تو این دنیا این کار رو نمیکنه. خدا ستار العیوبه، حد اقل تا یه جاهایی و با صبر زیاد. و ما لازمش اینه که اگر میخوایم به تعالیم اولیاء خدا عمل کنیم، یکیش هم اینه که جلوی زبانمون رو بگیریم و ما هم ستار العیوب باشیم و سر دیگران رو فاش نکنیم. گفت پیغمبر هر آن که سر نهفت، زود گردد با مراد خیش جفت. این هم یکی از ابیات مولاناست، از جای دیگری البته، از مثنوی. و این در واقع همون تعبیری است که فرمودند قلوب الاحرار قبور الاسرار. قلوب الاحرار یعنی قلب‌های جوان مردان قبور الاسرار، گورستان اسرار است، اسرار مردم، یعنی اونجا دفن میکنن رازهای دیگران رو که نمیخوان آشکار بشه. به هر تقدیر صبر کن، از حرص و این حلوا مخور اگه میخوای سخنت به شیرینی شکر باشه. گر تو این انبان زنان خالی کنی، پر ز گوهرهای اجلالی کنی. انبان یعنی کیسه، توبره، در اینجا یعنی شکم. میگه اگر تو این شکمت رو از خورد و خوراک خالی کنی و جلوی خودت رو بگیری، اون وقت پر ز گوهرهای اجلالی کنی. اجلالی هم یعنی گرانقدر، با قیمت، چیزی که جلال داره. این همون مثنوی، آواز مثنوی افشاری است که آقای شجریان در ماه مبارک رمضان، به مناسبت ماه مبارک رمضان خونده بودند و شما گاهی وقتا از رادیو میشنوید در کشور خودمون و نوارش هم هست. میگه بابا جون اگر این انبان درونت رو از نان خالی کنی، پر ز گوهرهای اجلالی کنی. طفل جان از شیر شیطان باز کن، بعد از آنش با ملک انباز کن. ملک یعنی فرشته، انباز هم یعنی شریک و همراه. کودک جانت رو، کودک روحت رو که شیر خاره هم هست، از شیر شیطان بگیر، دیگه شیر شیطان بهش نده. بعد خواهی دید که بعد از آنش با ملک انباز، بعد خواهی دید که با فرشته ها پرواز خواهد کرد. البته به شما عرض کنم که این انبان که میگه خالی کن، فقط شکم نیست، اون نانی هم که میگه از نان خالیش کن فقط قضا نیست. این انبان یک کیسه ایست که از همه اون چیزهایی که برای ما دلبستگی و تعلق خاطر میارن تو دنیا، فقط قضای چرب و شیرین نیست که ظاهر قضیه باشه، همه اون چیزهایی که ببینید برای ما تعلق خاطر میارن. یه وقتی ممکنه که یک ماشینه معمولی ساده ارزان قیمتی برای یک کسی تعلق خاطر میاره، یعنی میگه من در آرزوی این هست، یا اگه او رو داره آنچنان تعلق خاطری به این ماشین کم ارزش داره که حاضره که خیلی کارا برش میکنه. یه وقت میبینید یک کسی، فرض کنید یک ماشین گران قیمت آخرین مدلی داره، تعلق خاطری هم بهش نداره. فالواقع اینطور، یه وقت ممکنه یک ساعت معمولی پشت دست یک کسی باشه و خیلی بهش تعلق خاطر داشته باشه، یعنی جای خدا رو براش گرفته باشه، مثل بوت. یه وقت ممکنه یک کسی یه ساعت رولکسی هم پشت دستش باشه، بهش هدیه کرده باشن و تعلق خاطری هم بهش نداشته باشه. مهم این تعلقات خاطره. یه وقت کسی توی خونه کوچیکی نشسته و همین آنچنان تعلق خاطری داره که فکر میکنه تا ابد در همین خونه خواهد بود. یک کسی هم تو خونه بسیار بزرگی نشسته و تعلق خاطری بهش نداره، البته عکسش هم هست، قطعا هست. مهم تعلق خاطر و دلبستگی است که در ما هست و به جز خودمون معمولا کسی هم به آسونی نمیتونه بفهمه که ما چقدر دلبستگی داریم به این چیزهایی که در این دنیا برای ما تعلق خاطر میارن. وگرنه بسیاری از ماها به تعبیر سعدی ممکنه به صورت درویشان باشیم و به سیرت شاهان باشیم، یعنی ظاهر بسیار ساده، خاکی، معمولی، بسیار عرصبت که حتی مندرس، جنده، درویش، ولی باطن و درون کافیس یک انتقاد ازش بکنید، از اون آقا یا خانم، بعد ببین چجور برمی آشوبه و تحمل نمی کنه. یا یکی رو برو برتری بدید، یا او رو جلوی کسی مثلا کمتر تعارف کنید، کمتر تحویل بگیرید، ببینید چقدر دارد. ظاهرا درویشه، باطنن شاهه و اخلاق شاهان رو داره. یک کسانی هم به تعبیر سعدی به صورت شاهان ممکنه باشن و به سیرت درویشان، یعنی ظاهر آراسته داشته باشن ولی درونشون و باطنشون پاک و خالص و درویش باشن. و البته به شما بگم، اونایی هم که دنبال راه و رسم شیوه اسلامی قضیه هستید، انسان مسلمان ظاهرش هم باید آراسته باشه، باید تمیز باشه. در حدیث داریم از امام صادق علیه السلام که پرسیدن چگونه رفتار کنیم، چگونه لباس بپوشیم، و حدیث معروفی است که همه شماها شنیدید که فرمودن البس و تجمل، الله جمیل و یحب الجمال ولکن من الحلال، یعنی لباس زیبا بپوشید و زیبا باشید. خداوند زیباست و زیبایی رو دوست داره. خدا دوست داره بنده هاش آراسته و زیبا باشن. ولکن من الحلال، این پیچ گردنشه، یعنی به هر قیمتی نمیشه. از راه حلال، از راه درست، اگر پولی در آوردی و آنچه که مازاد بر او هست بخشیدی، انفاق کردیم و اون چرا که گفتند بدهید دادیم، آنچه که میمونه برای ما حلاله و از این پول حلال در راه درست که یکیش هم یه زندگی در واقع مناسب شأن هر کسی در هر خانواده هست باید درست کرد. بیراه رفتم قضی و از شما عذر میخوام. به هر حال گفت طفل جان از شیر شیطان باز کن، بعد از آنش با ملک هم باز کن. همچنان که قبلا گفتم این معنای لا اله الا الله، یعنی وقتی که ما مسلمان ها میگیم لا اله الا الله، آخه بابا هزار بار میگیم، روزی چند بار تکرار میکنیم اینو، تو نماز اگه میخونیم میگیم، از آن اگه وقت میشه میشنویم. این لا اله الا الله یعنی نیست خدایی بجز الله، همین. و اگه گفتن، اگر کسی گفت من شهادت میدم هیچ خدایی بجز الله نیستی، مسلمونه. اما معناش چیه واقعا؟ قبول، اگر کسی اینو گفت و شهادت بر رسالت پیامبر گرامی اسلام داد، بسیار خوب، مسلمانه. اما یک قدم جلوتر که بریم، از یک کمی از قشر بخوایم وارد مغز بشیم، وارد داخل این قضیه بشیم، اون وقت همون قضیه خداهای متنوع پیش میاد که هر یک از ماها 100 تا خدا برای خودمون داریم. در عین مسلمانی، فرزندمون، زنمون، شوهرمون، ماشینمون، عرصبت که جواهراتمون، ثروتمون، حساب بانکیمون، اشتهارمون و بسیاری از چیزهای دیگه، اینا خداهاییست که ما برای خودمون ساختیم و اینا رو پرستش میکنیم. اینا جای خدا رو گرفتند و معنای لا اله الا الله اینه که اونا رو در جای خودشون بنشانیم و فقط یک خدا رو پرستش کنیم که اون الله هست. و به همین جهت است که بعضی ها گفتم 40 سال عبادت میکنند ولی متوجه نیستند که از اونور یه موشی میاد و همه حاصل عبادت هاشون رو از توی انبار این عبادات میبره. در جای دیگر یادتون هست، یه بار دیگه هم خوندم براتون که ما در این انبار گندم میکنیم، گندم جمع آمده گم میکنیم. 40 سال نماز میخونیم، 40 سال روزه میگیریم، حجمون رو رفتیم، ولی تش میبینیم هیچی نداریم. گر نموشی دزد در انبان ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ اول ای جان دفع شر موش کن، بعد از آن در جمع گندم کوش کن. اول بیا موشایی که توی انبار هست رو جمع کن، بنداز بیرون، سوراخ‌های انبار رو ببند، بعد از آن در جمع گندم کوش کن. بعد اون وقت شروع کن به جمع کردن گندم. از اینجا به بعد اگر اجازه بدهید دیگه متوقف کنیم و بگذاریم برای جلسه آینده، که هم شما خسته شده اید و هم زمان به واسطه اینکه دیر شروع کردیم قدری گذشته. شما هم خسته نباشید. سلام خدا بر شما باد.